اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه شنبه 21 اسفند ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با پنجم ماه رجب سال 1440 هجری قمری مطابق با 12 مارس 2019 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین بود بر اساس جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم جلد 28. بعد در پاسخ به سوالات مردمی بودیم. یکی از سوالات مردمی اینه که میگه کورتیکول مثانه دارم. کورتیکول کورتیکول وابش نخون، حرف استثنایی حروف والی. کورتیکول مثانه دارم، یعنی بیرون زدگی کیسه مانند مثانه. بیرون زدگی کیسه مانند مثانه یعنی بیرون زدگی مخاط مثانه از میان عضلات مثانه یا از جدار مثانه. حالا درمان: یک، دم کرده گل استخدوس هر 8 ساعت مخلوط با عسل استخدوس میل کنند. دوم، بعد از نهار یا بعد از افطاری و همچنین بعد از شام یا بعد از سحری سیب رسیده شیرین به همراه گلابی رسیده شیرین نوش جان کنند، بخورند. خیلی فواید داره. یکی از فوایدش جواب سواله، یکی از فوایدش اینه که ادرار آور قویه، مدر قویه، دیورتیکش بالاست. علیکم السلام. به اصطلاح اورولوژی در تخصصی کلیه مجاری ادراری و همچنین فوق تخصصی کلیه نفرولوژی نفریت آماس کلیه، به اصطلاح این دو رشته علمی، این دوتا رو که با هم بخوری دیورتیکش بالاست، یعنی ادرار آوریش قویه، مدر بودنش قویه، یعنی این کلیه ها رو از تنبلی خارج میکنه، از کمکاری خارج میکنه. خب معلوم شد آقا، فواید دیگه هم داره ها، ضد عفونت، مفرح قلبه، ملین مزاج، فواید دیگه هم داره. این یک سوال که بود.
آیا در همین باره بر اثر یبوست کیست به وجود آمده؟
بله.
البته تقریبا بله.
بله.
این دورش هم همینه؟
نه، اگر کسی مشکل یبوست داشته چندین سال بعد منجر شده این یبوست مزمنش به بواسیر بادی که ورم میکنه قسمت مقعد، خارج مقعد یا داخل مقعد قسمت رود آنال، اینجا انگور رسیده شیرین به همراه هسته هاش هر 8 ساعت یه خوشه بزرگ به جای بخوره. اینجا هموروئید بادی یا بواسیر بادیش خوب میشه. اکثرا از روز سوم دردشون هم عبه میره دیگه، که سالها محتاج بوده پماد شیمیایی هموروئید از اونم بی نیاز میشه، دیگه نمیخواد اونه بزنه. هر 8 ساعت یه خوشه انگور رسیده شیرین با هسته هاش به جای بخوره. به 2 هفته این بواسیر بادیش خوب میشه که ورم داره، دردناکه، نمیتونه مریض صاف بشینه، بعد رو تختش کج بشینه یا از این تیوب پا زیر خودش بگذاره که از داروخونه میخواد.
اینا بر اثر همون ادرارش هم نمیتونه نگه داره.
آفرین. حالا اونجایی که تکرر ادرار داره اونجا باید دم کرده آویشن با عسل آویشن بخوره. و علاوه بر این که اگر اون مریض ما تکرر ادرار داره و مشکل نعوزم داره، یعنی مشکل حرکتی آلت داره، به اصطلاح عامیانه سوپرشوله، اونجا باید چیکار کنه؟ علاوه بر این که دم کرده آویشن با عسل آویشن عصرونه میخوره، شبها که یه قرارگاه صدام رفت WC برگشت، قبل اینکه بخوابه پودر قولنجان که تو روایات شیعه میگه خولنجان با خه، پودر قولنجان که تو دانشگاه جندی شاپور ساسانیان میگفتن خسرو دارو، نصف قاشق چای خوری تا یه قاشق چای خوری سرخالی پودر قولنجان زیر زبانش نگه داره، خوب با آب دهنش قاطی شد، بعد قورت بده. هم مشکل نعوذ مریض خوب میشه، هم مشکل تکرر ادرار و ریزش بی اختیاری ادرارش خوب میشه. درست شد آقا؟ پس ریزش بی اختیاری ادرار در کودکان و غیر کودکان،
زنم بود اشکال نداره،
اشکال نداره. در زنها یه مشکل دیگه پیش میاد، گاهی زایمانهای مکرر یا سقط جنینهای مکرر یا بعضی جراحیهای خاص باعث افتادگی مثانه میشه. حالا گاهی با ورزش‌های خاصی افتادگی مثانه میره سر جاش، گاهی نه، باید با جراحی و نخ بخیه این مثانه رو یک کم بکشیم بالا و دو طرف استخون لگن پرس کنیم، بسازیم پرس کنیم. تصاف فهمیدیم مؤمنا؟ اون دیگه مربوط میشه به متخصص گوارش و جراح. ولی اگر اون مشکلات نبود مؤمنا، جراحی های مکرر پایین تنه نبود، زایمان های مکرر نزدیک به هم نبود، سقط جنین های مکرر نزدیک به هم نبود، احتمال افتادگی مثانه نداره، مگر کارهای سخت با برداشتن بارهای سنگین که فتقهای نافی یا جداری یا زیرشکمی پیش میاد، یکی هم افتادگی مثانه و گاهی افتادگی رکتوم یا راست روده هم پیش میاد. اونا دیگه باید طب تشخیصی، طب بالینی ببینیم هر کدومش کدومه، داروهاش فرق میکنه. حالا این بنده خدا سوال کرده که من یک توده دارم، بعد 2 سال پیش عمل کردم، این متخصص جراح به من گفته تومور ژانت سل با رژه، ژانت سل سین با رژه سین ژانت سل داریم. میگه 2 سال قبل عمل کردم، دوباره حاج آقا این توده برگشته. حالا شما یه گوشه صفحه یادداشت کن توده یا تومور ژانت سل جزء تومورهای خوشخیم استخوانی هست، جزء تومورهای خوشخیم استخوانی هست، گرچه بعضی ها در کتاب هایشان تومور قول یاختعی، تومور قول یاختعی، تومور قول یاختعی استخوان گویند. درمان استخوانی، هر 8 ساعت دم کرده گل استخدوس با عسل استخدوس میخوره، به همراه نهار و شام زنجفیل عادی و زنجفیل شامی که بهش میگیم راسن، با سین بنویسید راسن، از هر کدوم یک قاشق مرب بخوری به همراه نهار و به همراه شام، به همراه افطاری، به همراه سحری میخوره. مرب بخوری. همچنین آخر هر غذا هم یک قاشق مرب بخوری سیادونه میخوره به همراه غذاش یا با عسل استخدوس. چهار تا سوال دیگه هم این بنده خدا کرده، میگه علاوه بر این که این تومور داشتم که برگشته، استرسم دارم، استراب شدیدم دارم به خاطر فکر زیاد، بیخوابی و بدخوابی هم دارم، بدخوراک و بی اشتها هم هستم. خب برای بدخوراکی و بی اشتهاییش به خاطر التهابات شدیدش،
این تومور استخوانی نمودش چجوری؟ یعنی استخوانش درد میکنه؟
آره آره، همون قسمت استخوان درد میگیره و ورم میکنه، تکثیر سلولیه دیگه، اینو توموره. این بنده خدا اونها جای شست دستشه ایشون، یک توده در کنار انگشت شستم که 2 سال قبلم جراحی کرد و دوباره عاد کرد، تومور استخونیه. تصور فرمودید؟ حالا هر جای استخونای بدن باشه، حالا مباحثم، این بنده خدا بدخوراک هم هست، برای اینکه التهابات کبد گرمش از بین ببری و صفرا بر باشه چیکار کن؟ مثل بدخوراکی و بد اشتهایش بگو قبل هر غذا آلو بخارای خشک، یعنی آلو سیاه رسیده خشک، قبل هر غذا بمیکه و بخوره، نجوه قورت نده، بمیکه و بخوره، حسش بذاره کنار، بهترین زمانش قبل از شام 7 عدد. بعد که فرمود بعد خوابم، اختلالات خوابم شدیده، اینجا دم کرده گل ساعتی یا قرص گیاهی پاسیفلور بگو قبل از خواب بخوره. بعد که فرمود استراب شدید دارم به خاطر فکر زیاد، مربای گل بهار نارنج با عسل استخدوس، اینه بذار صبح و شب، همچنین شربت گل بیدمشک رو با 1/2 ساعت فاصله از دم کرده گل استخدوس براش بذار، شربت گل بیدمشک با عسل آبیشن. نه نه، اینجا واسه این بنده خدا گل بهار نارنج، اونجا گل ساعتی، آفرین، که میگن خارجی یا پاسیفلور، اون قبل خواب بخوره. بعد برای استراب شدید و فکر زیادش هم همین گل بهار نارنج یا مرباش رو، اگر دیابت نداره که اینجا چیزی نگفته، اینه با عسل آبیشن، ولی چون تومور داشت بذار با عسل استخدوس، شربت گل بیدمشکش هم با 1/2 ساعت فاصله بذار از گل استخدوسی که میخور. مال استرسش هم مؤمنا برگای سبز کاهو، برگای سبز کاسنی بدون سس با وعده های غذاییش بخوره، گلابی رسیده شیرین رو بعد از غذاهاش بخوره، اینا استرس چم خوب میشه. یک بنده خدایی سوال کرده، مغز استخوان پام کمبود داره، لذا کمبود خون به خاطر نارسایی سلول‌های توری مغز استخوان دارم. حالا تو روایات شیعه پاسخ این سوال داده، باقلای آبپز، بله سوالش آجا کمبوده مغز استخوان ساق پا و کمخونیش ناشی از نارسایی سلول‌های توری مغز استخوان. حالا اینجا اگر مریض ما بیماری خاص فاویسم رسته بیماری های همولیتیک نداره، حالا این فرمایشه معصوم علیه السلام بهش بگو با قلای آبپز، با قلای آبپز بخوره، مخ ساق تولید مغز قلم و استخون میشه که تو روایات اهل بیت. حالا اگر مثلا مشکل فسفر داره، کلسیم داره، ویتامین داره، ضعف عمومی داره، کمخونی فقر آهن داره، حالا این با قلای آبپز رو با خرمای رسیده شیرین بخوره. اگر مشکل ویتامین دی سن داره، خونش آپارتمانی اینا، ویتامین دی سش هم کنه، حالا این با قلای آبپز رو با خرمای رسیده شیرین و کره زرد گاوی یا روغن زرد گاوی میخوره که اپی گاوه، شحمت البقر، یه بعد غذاش ایجوری باشه یا نهار شامش ایجوری باشه تا بدنش رو فرم بیاد، مثل آزمایش بعدی کرد بگن مشکل دیگه مغز قلم و استخون نداری، مشکل سلولای توری مغز قلم هم نداری، کمخونی ناشی از مشکلات توری مغز استخوان هم نداری. وقتی که متخصص خون اینو گفت دیگه شما کم کم اون داروت قطع میکنی. مطلب دیگه، بله عمو جان، فاویسم کمخونیه از رسته بیماری های همولیتیک که کمخونی ژنتیکیه، یک نوع خاصش. حالا یه بار کمخونی داسی شکله، یه بار فاویسمه. در فاویسم آلوچه های جنگلی نباید بخورن، رب آلوچه نباید بخورن، میافتن زمین، به اغما میرن. همچنین باقلا نباید بخورن، دست به باقلا هم نباید بزنه که بگه میخوام پاک کنم و حالت اغما میفته رو زمین، لذا منع مصرف داره. اگر این دوتا نبود، حالا مباحثم این که مشکل مغز قلم و استخوان داره و کم خونیش به خاطر کمبود سلول ها یا نارسایی سلول های مغز قلم و استخوانه، داروش گفتم باقلای آپس، مخ ساق یا مخ ساق، اینا تو روایات داریم. اگر کمخونی داشت و مثلا کمبود کلسیم، فسفر، این چیزا، خرمای رسیده شیرین هم باش بخوره. کمبود ویتامین دی سه داشت، خونش آپارتمانی شهری بود، نور مستقیم آفتاب کم بود، شغلش هم همش تو سایه بود، اینجا میگیم با کره زرد گاوی بخوره این دوتا رو، یا روغن زرد گاوی که از شحمت البقر، پی گاوه. این تا زمانی که آزمایش خون بعدی که رفت متخصص بیماری های خون بگه شما دیگه مشکل مغز قلم و استخوان نداری و کمخونی ناشی از بدکاری یا کمکاری سلولای مغز قلم و استخوان نداری. این تمام شد. اگر کسی اختلالات استخوان بندی داره، جوشونده برگ های تازه یونجه یا تخم یونجه اثرات مفیدی داره در درمان اختلالات استخوان بندی. اونم دیگه حالا نگاه کن که اختلالات استخوان بندیش چیه، به یک متخصص ارتوپدی یا متخصص مفاصل یا فوق تخصص مفصل زانو میتونی مراجعه کنی ببینی این اختلالات استخوانیت چه نوعیه. ولی خواستم بگم به عنوان یک داروی عمومی شیره برگهای تازه یونجه و جوشانده یونجه یا دانه های یونجه این اثر مفیدی داره در درمان اختلالات استخوان بندی. ولی یادتون باشه واسه بعضی افراد یونجه خوب نیست، تخم یونجه هم خوب نیست، برگ و ساقه یونجه هم خوب نیست، واسه بعضی افراد واسه شون خوب نیست. حالا انشالله میگم پاسخ به این سوالات بعدی مردم. اومده سوال کرده که فیبروز دیسپلازیا، فیبروز دیسپلازیا دارن. حالا تو تعاریف کتب پزشکی دو سه مدل تعریف برای این شده. اولا این فیبروز دیسپلازیا یک بیماری نقص ژنتیکیه که استخوان طبیعی و سالم در بدن درست نمی شود. استخوان بندی سالم و درستی در بدن درست نمی شود، لذا استخوان در نواحی مختلف بدن ضعیف و پوک است، لذا درد استخوانی دارد، تغییر شکل استخوان دارد و شکستگی خود به خودی استخوان دارد، با اینکه هنوز سرطان استخوان نگرفت. تو بعضی دیگه تعاریف در فیبروز دیسپلازیا داره که یک زایعه اسکلتال، یک زایعه اسکلتال که یک یا چند استخوان رو درگیر میکنه که گاهی متاستازهای استخوانی رو به دنبال داره، یعنی یک ناهنجاری غیر معمول، یک ناهنجاری غیر معمول استخوانی در آن بافتی که زخم ماننده یا به اصطلاح اینها فیبروزه، حالت چروکیدگی هست در محل استخوان ایجاد میشه. این بافت غیر عادی میتواند استخوان رو ضعیف کنه و سبب تغییر شکل استخوان و یا شکستگی آن استخوان شود. درمان 6 ماهه تا 12 ماهه، یادداشت بفرمایید. در پزشکی جدید داروهای شیمیایی تجویز می کنند، مصرف داروهای درمان کننده پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز. برای این بیماری هم که فیبروز دیسپلازیا داره تجویز میکنه. از جمله داروهای شیمیایی بیسفوسینفونات تجویز میکنه.
یعنی همون معنای پوکی استخوان رو،
استئوپوروز یعنی پوکی استخوان، با راشیتیز فرق میکنه که نرمی استخوان. حالا این بنده خدا که بیماری فیبروز دیسپلازیا داره که نقص ژنتیکیه در استخوان طبیعی و سالم، بدنش درست نمیکنه، یک بافت زخم مانند یعنی فیبروز، حالت چروکیدگی استخوان هست که پوکی استخوان میاره و شکستگی خود به خود میاره. حالا برای درمان این بیماری که سوال کرده، پزشکی جدید دارو شیمیایی بیسفوسینفونات تجویز میکنه، یعنی از داروهایی که تو درمان پوکی استخوان کاربرد داره، یعنی تو درمان بیماری استئوپوروز کاربرد داره. دومین کاری که میکنن اگر این داروهای شیمیایی جواب نداد، اینا میان جراحی میکنن برای تصحیح تغییر شکل استخوانی، جراحی میکنن، برداشت این زایه یا پیوند استخوان از جایی به جای دیگر، و یا برای برداشتن فشار از روی عصب. اگر این زایه استخوانی رو عصب فشار اضافی میاره، مثلا اگر این زایعه بر روی جمجمه فشار اضافی بیاره یا عصب جمجمه رو تحریک کنه و این سردرد دائمی است به خاطر این فشار اضافیه، این تومور استخوانی یا لایه استخوانی که جمع شده و صورتشون خیلی درب و داغون میشه. بنابر خدا اگر عکسای مختلفه ببینید، مثلا صورت جمع میشه به یک ور، فرق میکنه با بیماری فلج بلز، با فلج بل فرق میکنه. نه این اصلا استخون هاجا مچاله میشه یه ور میره، لذا جراحی های مختلف انجام میدن واسه چی؟ بازیافت زیبایی، یعنی زیبایی از دست رفتش رو برگردونن. خب معلوم شد آقا ولی نمیتونم، ولی حالا یک کمک. بعضی عکس‌ها رو اصلا نمیتونیم ببینیم، حالتون بد میشه. پس جراحی برای تصحیح تغییر شکل استخوانی، این جراحی برای برداشت زایعه یا پیوند استخوانه و یا برای برداشتن فشار از روی عصب اگر زایعه فیبروز دیسپلازیا بر روی جمجمه و عصب باشه، و همچنین این جراحی برای اصلاح شکستگی یا پیشگیری از شکستگی به کار میره. این پزشکی جدید خلاصش رو براتون گفتم. حالا تو پزشکی طب سنتی، طب مکمل و همچنین تو پزشکی اسلامی، شیر تازه گاو که جوشوندی، 5 دقیقه جوشید، بعد شعله رو خاموش کردید، ولرم شد، حالا با خرمای رسیده شیرین به همراه عسل گون نوش جان. این صبح ها شیر تازه گاو مخلوط با خرمای رسیده شیرین به همراه عسل گون نوش جان کن. اینه بخورین همش. این صابونه کاملت باشه. اگه دیدی ضعفت میگیره میتونی حلیم گندم گوشتم بخوری همشون. نهار با قلای آبپز همش با هم، یعنی دانه، قلاف و پیله همش با هم، با قلای آبپز به همراه خرمای رسیده شیرین و کره زرد گاوی یا روغن زرد شحمت البقر پیه گاو به همراه نان کامل، یعنی نان سبوسدار بخور. حالا نان جو سبوسدار یا نان گندم سبوسدار، اینم نهار. عصرانه پودر سنجد، مخصوصا هسته سنجد پودر شده باشه، مخلوط با عسل و شیر بخورین. در بین روز مغز خام بادام شیرین درختی به همراه عسل گون بخوره. اگر شخص علیکم السلام علاوه بر این بیماری فیبروز دیسپلازیا فرض کنید کمخونی شدید داره یا تالاسمی مینور که یه بیماری ژنتیکی دیگری، هم این بیماری ژنتیکی فیبروز دیسپلازیا داره، هم بیماری ژنتیکی دیگر که مربوط به خونشه داره، مثلا تالاسمی مینور داره، اینجا مخلوط سه شیره، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت با عسل گون بخوره که هم کمک به درمان فیبروز دیسپلازیا بشه، هم دیگه بی نیاز بشه از اون قرص ها و داروهایی که مربوط به تالاسمیه میناره.
چی بخوره؟
بله؟ مخلوط سه شیره، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت نسبت مساوی با عسل گون، یک کیلو، یک کیلو، یک کیلو، یک کیلو، اینا رو مخلوط میکنه، هر 8 ساعت یک قاشق غذاخوری میخوره.
آقا این برای پوکی استخوانم مفیده؟
بله 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 مفید. سه کمخونی فقر آهن هم مفید، کمخونی فقر اسید فولیک، کمخونی فقر ویتامین به 12، درمان نرمی استخوان راشیتیسم، کسایی که فشارخونشون همیشه پایینه زیر دهه، خواهی فشارخونش بیاد 12 دو تا بیاد بالا، مفید. کسایی که همیشه قند خونشون افت داره و حالت اغما میرن، رنگشون مثل مهتابی سفید میشه، لرزش تو دست و پا دارن به خاطر افت قند خون شدید، یعنی هیپوگلیسیمی دارن، این مخلوط چارگانه بسیار خوبه که به تشنج ناشی از افت قند خون شدید مبتلا نشن. بله عمو جان، استئوپوروز یا پوکی استخوان، راشیتیس نرمی استخوان، قند خون پایین شدیدن، هیپوگلیسیم، اینم بیاد. فشارخونش همیشه زیر ده، بی حال بی رمه، حالا فشارخونش بیاد به 12.8 یا 11.5 روی 7.5 که بهترین فشارخون نرماله. این مخلوط سشیره با عسل گرم اوسش بذار. حالا مباحث خود، کمک به درمان فیبروز دیسپلازیا و همچنین درمان با اینکه یعنی اون حالت تالاسمی مینارشو میبری تو نهفتگی، تو پتانسیل نگه میداری، نمیگذاری جنبشی بشه، ضربه بزنه به شخص که تالاسمی مینار داره. خوب تصاحب کردین آقا. یکی دیگه از داروهای کمک به درمان فیبروز دیسپلازیا چیه؟ به همراه شام شیره خام یونجه، برگای یونجه یا جوشونده یونجه رو با عسل گوند بخوره. یادتونه گفتم اختلالات استخوانی خوب میشه، اینجا هم کمک به درمانه. فقط اینجا یک بله عمو جان، فقط اینجا باید یک تذکری بدم واسه بعضی افراد، یونجه، تخم یونجه و همچنین گیاه یونجه خوب نیست. اگر شخصی دچار روماتیسم خاص باشه، مثل بیماری روماتیسمی لوپوس که بیشتر در دختران جوان و زنان جوان هست، این روماتیسم خاص لوپوس با سین، اینجا تخم یونجه براشون به شدت ضرر داره، نباید بخورن. و همچنین کسانی که مشکلات هورمونی دارن به خاطر اینکه ساپونین موجود در تخم یونجه اونها رو اذیت میکنه، اونها هم نباید بخورن. زن حامله هم نباید بخوره. خب معلوم شد آقا، در این موارد منع مصرف داره، تخم یونجه ممنوع. که اگرچه از دیدگاه فارماکولوژی داروشناسی برگ یونجه اگر پخته شه، ولی چون نفاخ شدیده بعضی موجودات رو حتی میکشه، لذا به اصطلاح دهاتی ها دهات اینا میگن حاج آقا گاومون از بین رفت، از بس نفخ شکید کرد شکمش ترکید. لذا این کشاورزا چی کار میکنن؟ وقتی که با این علف دره، با این داس، وقتی این یونجه رو جدا کردن، یکم میزنن یک کنار، آبش از دست بره، یکم حالت پجمردگی بگیره، بعد میرن میشورن درست میکنن. یا تو کشورهای اسکاندیناوی و روسیه، همچنین کشورهای آفریقایی، همون گونه که اسفناج رو توی سبزی خوردن، آش، سوپ، غذاهاشون قرار میدن برای کمخونی و فواید دیگر، برگ یونجه هم قرار میدن. چون برگ یونجه دو برابر اسفناج آهن داره، دو برابر شیر کلسیم داره. ولی خواستم بگم با این دقت نظری که کشاورزای ایران انجام میدن، که حتی اگر بخوان جزء علوفه دامشون کنن، تازه رو نمیگذارن حیوان بخوره، چون بعضی گاواشون میمیره، اینا رو جدا میکنن، کنار میذارن، یکم آبش از دست بده، پژمرده شه، بعد جزء علوفه دام میگذارم. اینم یک کلمه
که
بله عمو جان، سه شیره، شیره خورما، شیره انگور، شیره توت. یه بار دیگه مریضه، ساقاش ضعیفه، زانوش سستی داره، کلن بنیش ضعیفه و همچنین مرد و پسره. اینجا مخلوط چار شیره بذار با عسل گون، یعنی شیره خورما، شیره توت، شیره انگور، شیره انجیر. بعد اینها رو مخلوط کن با عسل گون. اگر کسی سستی زانو داره و بنیش هم ضعیف، حالا اون روایاتی که در بحار بود، جلد 66 بحار، چاپ اسلامیه تهران و چاپ و چاپ بیروتی جدید جلد 63، میگه هر طرف انجیر نوشته بسم الله القوی. پس چیزایی که سستی زانو میاره و نور چشمو ضعیف میکنه، این مریض نباید بخوره. مثل چی عمو جان؟ مثل شیوید و تخم شیوید. اینه نباید این مریض بخوره که نور چشمش کمه و سستی زانو داره. همچنین قرص های شیمیایی 4 نوع پام، دیاسپام، اسکلوزپام، نمیدونم دیاسپام و چینه، 4 مدل پام هست، اینها رو نباید بخوره چون هم نور چشمش ضعیف میشه هم سستی زانو میاره.
خب داروی این چیه؟
بله عمو جان،
سستی زانو کیه با؟
گفتم انجیر، انجیر یا مربای انجیر بخوره. وقت مردا مثلا 7 بخورن نوش جانش، هورمون مردانه تستوسترونتون هم بالا میره. اما در زنان نباید زیاد انجیر بخورن چون تعادلش به هم میخوره و هورمون استروژن کم میشه. بله بله، سلیقه بخته. درود بر مؤمنین صابر. حالا مؤمنا، یه بنده خدای دیگه هم سه کلمه از کودکش سوال فرموده. یکی این که من میخوام این بچه‌م رشد بافت‌های عضلانیش و رشد استخونبندیش و همچنین نور چشم بچه‌م و همچنین پوست بدن بچه‌م پوستی سالم باشه و طول عمرش هم مفید باشه. اینجا ما باید پایه ویتامین آ رو در بدن بچه بالا ببریم که بتا کاروتنه. حالا هویج زرد یا زردک تو جیره غذایی بچه بگذار، اینه میتونی مرباش درست کنی با عسل گون بخوره، هر 8 ساعت یک قاشق. اگر نوجوان و جوان مثلا بود بچه این بنده خدا، میتونه 3 تاشو آب بگیره، 1 لیوان آب زردک با عسل گون صبح بخوره. میتونه یکی اول شب بخوره مثلا، اشکال نداره. پس برای رشد بافت ها و استخوان ها ما نیاز به ویتامین آ داریم. حالا زردک تو بازارم هست، مغازه هم دارن. سوال کرد آقا این کودکم عقب افتاده هست، میشه آقا برای رشد کودکان عقب افتاده هم یه چیزی بگیم؟ بله همجا میشه، یادداشت بفرمایید. برای رشد کودکان عقب افتاده، قیداشو بنویسینا، که بدون قید تو کتاب اومده اشتباهه. 1 نخود زرد، نخود زرد حمص که تو روایات داری، نخود زرد، نخود سبز بهش ندی یا نخود فرنگی، این بچه پسرت عقیم میکنه، اسپرماش به صفر میرسه، آزو اسپرم میشه. نخود زرد. 2 کشمش. حالا نگاه به روحیه بچت کن. یه بار مثلا ضعف حافظه داره مؤمنا، این کشمش انگور سیاه میذاری مویز، بدون نوات، بدون هسته. یک بار دیگه این بچت هم و غم داره، حالت افسردگی داره یا سرماخوردگی روانی داره، اینجا کشمششو انگور یاقوتی میذاری، انگور قرمزای درشت میگن انگور یاقوتی تو بازار، کشمش انگور یاقوتی بس. یک بار دیگه نه، این بچه قبض داره، شما ملین بذار. حالا میگی این نخود زردتو با این کشمش سبز کاشمری بخور، با سلام به کاشمریان، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، اینم انگورای عسکری. حالا میگی کشمش انگور عسکری تو با این نخود زرد بخور، اینم نخود زرد پخته شده، نخود گل، دیگه دندون هم نمیخواد، پیرمرد راحت میخوره تا چه برسه توی جوون، هنوز که گاز نزدی میپکه، دیگه دندونت هم درد نمیگیره. یکی دیگه از داروها برای رشد کودکان عقب افتاده مغز گردوه. حالا این مغز گردوه تازه که اون وقت شکندی، اینه با پنیر تازه بخوره، شب بذار روسش به عنوان غذا کمکی یا دسر یا غذای فرعی. همچنین لوبیا. حالا لوبیا چیتی، لوبیا چش بلبلی، لوبیاهای سفید رشتی درشتا، یا نه همین لوبیای قرمز که قرمه سبزی میزن، فرقی نمیکنه. حالا یه سری فرقا هم با هم داره. حالا تو مباحثه ما که وسه رشد کودکانه عقب افتاده است، فعلا فرقی نمیکنه. پس لوبیا رو از شب تا صبح تو آب میخسونن، صبح آبش میریزن تو آب جدید میریزن، حالا این لوبیا پخته هم تو جیره غذایش باشه. یکی دیگه هم عدسه، عدس پخته تو جیره غذایش باشه، ولی به شرطی که بیماری هموروئید یا بواسیر نداشته باشه. گندم جو، گندم همین متعارف دیمی یا آبی، و همچنین جو متعارف دیمی یا آبی با سبوس، یا تو بعضی مواقع بدون سبوس، ولی فعلا میگیم با سبوس، اینم تو جیره غذایش باشه. به صورت چی؟ به صورت مایع. مثلا فرض کن فرنی درست کرده، سوپ درست کرده، مثلا آش درست کرده، تو آبگوش هست و خیلی چیزا دیگه، آش شو لاغر هم کاره ای هست، نمیدونم حلیم نیشابوری، بلغوره، نمیدونم تربت حیدری، مدل های مختلف، ولی با مایع بخوره. چون اگر سبوس رو خشک بخوری مبتلا به انسداد روده میشی، بعد باز مشکلات دیگه براتون پیش میاد. آخرین سوال، التماس دعا، درود بر رئیسان، برای تقویت جسمانی کودکان کمبانیه، برای تقویت جسمانی کودکان کمبانیه و همچنین درمان نرمی استخوان یا راشیتیس، سبزی هست به نام مرزه. مرزه یکم تیز و تون هست. حالا جوشونده مرزه رو با عسل گون بخوره، اینجا هم تقویت جسمانی کودک میشه که کم بنی است، هم نرمی استخوانش خوب میشه. مؤمنا انشاءالله درباره گندم خاص دیگه که در واقع گندم نیست، اسمش گندمه، به نام گندم سیاه و بقیه مطالب ایشالله فردا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.